بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بنا نداشتم، یعنی خیلی آماده نبودم که امروز یه بحث حدیثی نداشته باشم، ولی در ذهنم این روایت گذشت، خدمتون عرض میکنم. در یک فرمایش بسیار عالی، مؤثر و عمیقی، حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که لا سهل الا ما سهلته. هم تو کوتاه هم هست و جهات متعدد، عالی. لا سهل الا ما سهلته. خب، واقعیت امر اینه که باید این فرمایش رو یکی از اصول حیات و زندگی در همه ابعاد، حالا یکیش سلوکه، ولی همه ابعاد این باید یک اصل اساسی تلقی بشه. خیلی اهمیت داره. لا سهل الا ما سهلته. بالاخره زندگی فراز و نشیب فراوان داره به همه شاخه ها و شعبش. بعضی اوقات سخت نشون میده اقدام در برخی از امور، مثل غلل مرتفع پیش روی انسان قرار میگیره، ناشدنی خودش رو نشون میده، محال خودش رو نشون میده. ولی همطور که الان در این فرمایش هست و فرمایشات دیگر ائمه معصومین، مثل برخی از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام هست، جای دیگه هست، و چنانچه تجربه بشر، بزرگان، اینها، تجربه شخصی خدایون اینا نشون میده، اینه که اگر انسان کار رو آسون بگیره، این کار رو آسون گرفتن نه یعنی سهلنگاری در کار، منظور این نیست. اون نقطه‌ای رو که این حدیث میخواد بزنه روشنه، میشه در بحث‌های تفصیلی کاملا نشون داد که این حدیث چیکار میخواد بکنه با انسان و با جنبه‌های روحی و روانی انسان چیکار میخواد بکنه. اون بخشی که انسان هراسمند هست از اینکه اقدام در عمل بکنه، و همین هراسمندی از اقدام در عمل بعد از اینکه مقدمات رو سنجید، جوانب کار رو مطالعه کرد، خب اون بخش آسیبزاست، انسان باید جلوش رو بگیره. اگر انسان کار رو آسون بگیره، واردش بشه، خدای متعال کار رو بر انسان آسان خواهد کرد، اون فرازها رو براش نشیب میکنه. اون جوری که ابتدا میپنداشت مثل حقیقت غولاسایی اصلا نمیشه، نه اینطور نیست. وقتی با تدبیر و یه مقدار همت و پشکار و اینها وارد قضیه که میشه، اون چرا که گمان نداره تحقق پیدا میکنه. حالا اینو که عرض میکنم، یه وقتی انسان کارهای عمده 20-30 ساله رو در نظر میگه، یه وقتی همین کارهای جزئی، همین امروز فردا، کارهایی رو که باید این هفته انجام بده، کارهایی که این ماه باید انجام بده، کارهایی که باید این سال انجام بده، که خیلی دشوار، اینطور نیست. اگه انسان با یه مقدار تدبیر و تأمل و پشتکار وارد کار بشه، کار رو آسون بگیره، واقعا میبینه که هموار میشه جوانب متعدد مسئله براش. نظام هستی این گونه است. خدای متعال یاری میکنه. امیرالمومنین علی رضی الله عنه در روایات هست، جنبای متعدد را حفظ ندارم، ولی مضمونش و محتواش این هست که انسان از اون کارهایی که میترسه خودش رو در داخل او بیاندازه. انسان این هیمنه و این قدرت رو داره. خدای متعال او رو به گونه ای آفریده که میتونه فضاها رو به پیش ببره. اون ترس اولیه خیلی آسیبزاست. چه بسا میفرمان که اون خطراتی که انسان از اقدام در کار میبینه، چه بسا کمتر است از اون خطراتی رو که از ترس در ورود به اون کار به انسان میرسه. مدت ها استراب داره که چی میشه، اینطور نیست. چه بسا وارد کار که میشه، خب اون مقدار آسیبی که از ورود به کار و درگشتن به کار پیدا میکنه چه بس بسیار کمتر است از اون مقدار آسیب هایی رو که از اون غم ها و غصه ها و استراب ها و ترسیدن هایی در قبل از ورود به کار به انسان دست پیدا میکنه. مضافه بر این که مسئله توکل پس چی شده؟ خیلی آقا مهمه، یک نیروی بی حد و حصر در کنار ما هست، ما در جنب اللهیم، فی جنب اللهیم. خب چرا انسان تکیه نکنه؟ چرا انسان اعتماد نکنه؟ چرا انسان توکل نکنه؟ خب بر خدا باید توکل کرد، مؤمنین باید بر خدا توکل، کسی که ایمان داره توکل میکنه. این نیروی عظیم در این نظام هستی هست، ما هم در جنب او هستیم. انسان با تکیه بر این بس توکل بس دامن داری هستش. واقعا من گاهی اوقات که تأمل میکنم چرا برخی‌ها ابا دارن از مسئله ایمان، چقدر قشنگه، چقدر زیبایی. انسان تک و تنها در یک بیابان بی آب و علف بی پناه بیفته بهتره؟ خب این پناه عظیم پشت سر انسان هست، کجای مسئله مشکل داره؟ توجه کردید که انسان در مسئله ایمان یه مقداری مثلا دست انداز داره یا عده این همه کوک، برای چی مثلا؟ حالا یه وقتی مباحث فلسفی و اینجا حالا اونو بحث شداست، ولی انسان تک و تنها در یک بیابان خشک و بی آب و علف، واقعا فضایی رو که گازهات فضای غربی به وجود میاره همینه، انسان رو در وسط یک دنیای زمخت که هیچ کسی با انسان کار نداره، هیچ کس مهربان با انسان نیست، هیچ کس مهربان با انسان نیست، هر کسی خودش رو میخواد، هر موجودی خودش رو میخواد، انسان این وسط افتاده. مثل اینکه شما حساب کنید که یک میدانی آهن قراضه ها هستن، آدم رو منداختن تو این آهن ها. فضایی که در غرب هستش برای انسان اینه، بدون پشت و پناه. این خوبه یا انسان در یک فضای زندگی کنه که همه چیز میخوان به انسان کمک کنن، یک پشتوانه عظیمی به نام حق تعالی داره، اونم ارحم الراحمینه، چقدر مهربان است به انسان. خب انسان روی این فضا تکیه میکنه و در کارها وارد میشه، توکل نقش مهمی داره، همون جایی رو که انسان احساس میکنه نمیشه ولی ضرورت داره که انسان اقدام بکنه، ضرورت به حسب شخص، به حسب این فرد، به حسب کارها ضرورت پیدا میکنه، افراد مختلف هستن، باید واردش بشه، توکل بر خدا، هر چی شد شد، به خداوند خودش تنظیم میکنه، مرتب میکنه، اون چرا که انسان در گمان نداره اون میشه، اون چرا که انسان به فکرش نمیاد و تصور نمیکنه. تو فضاهای علمی هم همین جوره، کارهای بزرگ الان باید در ذهن دوستان کارهای بزرگ باشه، در هر رشته و در هر فنی که هست، اونایی رو که دیگران نشدنی میپندارن، همونایی رو که دنیا نشد، همونا رو انسان باید اقدام بکنه و بشکنه و بره جلو. میبینی که خدای متعال یاری میرسانه، توکل بر خدا پیش میره و میتواند کارهای بزرگی رو به انجام برسونه. خب همین مقدار کفایت میکنه. ما بحثمون راجع به این از فصل 4 عرض کردیم، وارد بحث اساسات وجود و اعتباریت غیر وجود میشیم. یکی از نکته هایی رو که در این بحث باید بهش توجه بکنیم، پرسش های اساسی است که تو این بحث وجود داره. از جمله این پرسش های اساسی این استش که آیا بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت آیا جزء بحث های بنایی است یا جزء مباحث مبنایی؟ عرض کردیم اینا جزء مباحث مبنایی است، اتفاقا جزء مبنایی ترین مبناها تو فلسفه است. عبارت صدرا رو در اهمیت شناخت نسبت به وجود اینها خدمتتون عرض کردیم، از شواهد ربوبیه و تأثیر این بحث رو ما در جای جای مباحث عقلی و فلسفی مشاهده میکنیم. ما در جلسه قبل رسیدیم که یک فهرستی در این ارتباط مطرح بکنیم، یه مقدار توضیح هم در جلسه قبل دادیم. من فقط اون چرا که جلسه قبل گفتم به صورت تیترها و عنوانها مطرح میکنم تا یه مقدار از بحثایی رو که مسئله اساسات وجود و اعتبارات ماهیت در فلسفه در او اثر شدید گذاشته رو باز گزارش بکنیم. در مسئله اینکه وجود موضوع فلسفه هست، این بحث، یعنی بحث اصل وجود، تاثیر جدی داره. توضیح دادم جلسه قبل و در جلسات پیشتر به حسب مباحثی این مسئله مطرح شده. در بحث وجود ذهنی خیلی موثره، در مباحث معقولات ثانیه، بحث نفس الامر، بحث های حرکت، تشکیک و اشتداد، وحدت کثرت و حمل، امکان وجودی خیلی مهم. مثلا دستگاه فلسفی حکمت متعالیه و صدرا متحول شد در حوزه مسائل امکان و پیامدهای مسئله امکان تا به مباحث علیت و همانند و اینها. بحث جهل تأثیراتی رو که مسئله اثرات وجود تو بحث جهل گذاشته، به تبعش بحث امکان، امکان وجودی، امکان فقری، قضاوتی که از این پایگاه در ارتباط با فلسفه های دیگر باید کرد و تحولاتی که در فلسفه صدرا حکمت متعالیه از این ناحیه به وجود اومده شگرف و بسیار عمیقه. تو مباحث لایت من الاخص برهان صدیقین به شدت تحت تاثیر بحث اساسات وجود هست که جلسه قبل عرض کردیم. توحید ذات باری تعالی، عبارت های صدرا رو اشاره کردیم که ایشون میگه اصلا اگه کسی وجود رو اعتباری بدونه اصلا نمیتونه توحید باری تعالی رو حل و فصل کنه، مشکلات رو نمیتونه برطرف کنه، مبانیش رو نمیتونه توضیح بده. از جمله چیزهای دیگری که در الهیات به معنی اخص بحث اصالت وجود اثر میذاره بحث اثبات صفات ربوبیه. خب تا پیش از بحث‌های وجود شناسی که صدرا مطرح کرده مسئله صفات باری تعالی هست، اما راهیابی به صفات، تثبیت این صفات برای باری تعالی از روش‌های متعددی که عمدتا برهان‌های عینی بود استفاده می‌شد. ولیکن با توجه به این بحث، می بحث اثرات وجود و نوع نگاهی که صدرا به وجود پیدا کرد که برهان‌های صدیقین ویژه را در پی داشت، از جمله تبعاتی که در این بحث پدید آمد و ذیل هم برهان صدیقین مطرح میشه اینه که با تأمل در وجود میشود همه صفات کمالی واجب الوجود رو به اثبات رسوند، همه. و این یک نگاه، نگاه عینی نیست، نگاه از اون سوی هست. با مطالعه در وجود میشود تمام صفات کمالی باری تعالی را از خود وجود که خیلی نزدیک هستش به اصل اثبات ذات تا بقیه وحدت و که بحثمون توحید باشه، وحدت و سایر صفات علم و چیزهای دیگری که در ارتباط با کمالات باری تعالی است میشود به اثبات رسوند. و اینا خب نتایج کمی نیست، واقعا فلسفه رو متحول میکنه، این نگاه های عقلی به این مسئله رو متحول میکنه. حالا آیا چجوری اثبات میکنه از نفس وجود و اصالت وجود چجوری اثبات میکنه در جای خودش باید مورد برخی از به نحو ملازمات عامه و برخی از راه خود وجود میشود بحث کرد. از جمله چیزهای دیگری که تحت تاثیر این بحث است، این بحث مهم در الهیات منخص است، اتحاد صفات با یکدیگر و با ذات. خب این بحث بسیار قدیمی است، متکلمین فضاهای مختلفی در این ارتباط داشتند. کلام شیعی تحت تأثیر روایات اهل بیت معصومین علیهم السلام قائل به عینیت صفات با یکدیگر و با ذات شده. منتها چنانچه در بحث خاص خودش عرض کردیم، این معنا تفسیر دقیقی در کلمات متکلمین اینها پیدا نکرده. حتی در میان متکلمان هم تفسیر واضح، فلاسفه هم تفسیر واضحی راجع به این بحث مطرح نشده، با اینکه حکما رسما همین عقیده رو دارن. این همین عقیده‌ای که کلام شیعی داره، حکما از همون اول همین عقیده رو داشتن که صفات باری تعالی این یکیه و این ذاته. ولی تفسیر عمیقش در آثار صدر المتعلین و در پی مباحث ویژه وجود شناختی به خصوص بحث اصالت وجود رقم خورده، اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود به اون گونه‌ای که صدرا توضیح میده. از جمله بحث‌های دیگری که تحت تأثیر این مسئله است، این قاعده است که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. خب این بحث قاعده‌ای بودی که در حکمت‌های قدیمی هم مطرح بود، اما در فلسفه صدرا با توجه به اثرات وجود معلوم شد که بسیط الحقیقه کل الاشیاء یعنی چی. یکی از مبانی اساسی فهم این قاعده بحث اصالت وجوده.
یه بحث دیگری که تحت تأثیر وجود شناسی در حکمت متعالیه پیدا شد، تحول بحث علیت به تشعانه. و این همه اینه که عرض می‌کنیم توضیحات مفصل میخواد، در جای خودش باید اینها پرداخته بشه و اینا فهرستی از ماجراست. در مباحثات دیگرمون عرض کردیم که همین بحث اصالت وجود اگر به معنای عمیقش مورد مطالعه قرار بگیره، تقریبا نظام تشکیک خاصی و نظام علیت به نحو متعارف برداشته خواهد شد. یعنی بحث جهل، بحث علیت و مباحثی رو که در فلسفه تحت این عناوین مطرح شده، تشکیک خاصی با تأمل در خود اصالت وجود، حالا در خودش عرض کردیم تشکیک خاصی رو برخی ها میگن به این شکل نظامش برچیده میشه که وقتی ما در تشکیل خاصی مطالعه میکنیم میرسیم به آخرین مرحله، میبینیم اون بی‌نهایته. وقتی مطالعه در آخرین مرحله که بی‌نهایت هستش میکنیم، میفهمیم که مراتب قبلی تشکیک در نفس وجود نبود، ابتدا گمان میکردیم اینجوری. حالا در جای خودش عرض کردیم که پیش از اینکه نوبت به اون مرحله نهایی برسه، مطابق مباحثی که در اصالت وجود هستیم، دقت هایی که در اصالت وجود باید اعمال کرد اصلا به ما اجازه نمیده که ما وجود رو به نحو تشکیکی در نظر بگیریم. این بحث رو عرض میکنم، طبیعتا ما الان اول حکمت متعالیه هستیم و ممکنه که در ذهن دوستان سوالاتی پی گرفته بشه. حالا نمیخوام بگیم حتما این حرف مثلا فرض کنیم مطابق نفس الان اینا نمیخوام بگیم، گرچه ادعای نهایی صدرا همینه، اما ادعای نهایی صدرا که مستلزمی نیست که حتما آدم رو بپذیره. عرض کردم بسیاری از فلاسفه همون نگاه تشکیک خاصی رو قبول دارن و اون نگاهی رو که میگه در نفس وجود تشکیک نیست و اون که در ظهور وجود تشکیک هست، اون رو قابل قبول نمیدونن. ولی در حساس صدرا این کار کرده، با تأمل در بحث وجود و اصالت وجود میبینیم که باید از مرحله علیت گذر بکنیم به مرحله تشعان برسیم. یعنی علیت که میگیم یعنی برداشت ویژه‌ای که از علیت تو فلسفه اعمال میشه، و الا اون بنیاد اصلی علیت اینقدر برداشته نمیشه، اون یه قاعده عقلی غیر قابل خدشه است. اینم یک بحث. بحث دیگر، خب مسئله صرف الوجود لا یتسنا و لا یتکرر، این قاعده در فلسفه صدرا با توجه به بحث اصالت وجود به درستی معنا میشه. معضلاتی که در الهیات من اخص بود، مثل شبهه ابن کمونه، خود تصریح صدراست که شبهه ابن کمونه جز با بحث اصالت وجود به راحتی قابل حل و فصل نیست. شبهه ابن کمونه در مسئله توحید اساساً اگر انسان وجود رو اعتباری بداند و چیز دیگر رو اصیل بداند، جای طرح و رشد پیدا میکنه. لذا در آثار شیخ اشراق و تابعان شیخ اشراق مثل ابن کمونه، این شبهه جدی تلقی شده و از راه های متعدد در صدد رفع و رجوش بر آمدن. صدرا میفرماد علت این که اصلا این شبهه جای طرح پیدا میکنه، ذهن رو درگیر میکنه، این هستش که انسان وجود رو اعتباری بدونه. الا یه وجود رو اصیل دونست، با توجه به نکته های پیرامونی، این شبهه به راحتی قابل حل و فصله و صدرا می کار کرده. یکی از معضلات مهمی که در فلسفه مطرح است و صدرا میگه با نگاه ما به اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود مثل ماهیات قابل طرحه، بحث دخالت شرور در نظام هستی است. اصلا صدرا مسئله شرور رو با همین بحث اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود مثل ماهیت حل و فصل کرده. خودشون در جاهایی مثلا مطرح میکنه. خوبه من هم اینجا عرض بکنم این نکته رو. صدرا در همون عبارتی که تو شواهد در جلسه قبل خوندیم که ایشون فهمون جهل به مسئله وجود، جهل به جمیع ارکان معارف و اینها هستش، ما در کنارش این توضیح رو باید بدیم. ما مراد مولا صدرا رو میفهمیم چیه. ایشون میفهمد وجود رو اگر و اصالت وجود اگر دقیقاً شناسایی بشه، مبانی اساسی معارف حل و فصل میشه. ما در کنارش این تعلیقه رو با استفاده از فرمایشات خود مولا صدرا عرض میکنیم که به نظر میرسه اونی که بسیار اثرگذار هست در فهم عمیق معارف، همین بحثایی که الان لیست کردیم و گفتیم، فهم اون لنگه دیگر بحثه، یعنی نحوه تحقق موجودات اعتباری اهمیت فوق العاده داره. یعنی شاید الان شاید چون بعد از اینکه مباحث حل و فصل شد و اصالت وجود به کرسی نشست، الان ما داریم نمیگیم، ولی این قابل خدشه نیست. بله، خود اون بحث از متفرعات این بحثه، یعنی اعتباریت ماهیت و همانندهای ماهیت جزء متفرعات اصالت وجوده. ولی اونی که این همه آثار رو داره و ما هی لیست میکردیم و میگفتیم در بخشهای مختلف، خصوصا این بخشهای اخیر، مثل این کیفیت راهیابی شرور در نظام هستی و حل و فصل مسئله شرور و همانند اینها، فهم نوع دوم از تحققه که ما در کنار بحث اصالت وجود میفهمیم. اساسا در بحث اصالت وجود وظیفه ما فهم دو نوع تحقق نفس الامریه، یکی تحقق بالذات، یکی تحقق بالعرض. این تحقق بالعرض، تحقق نفس الامریه بالعرض، که حالا به تدریج عرض خواهیم کرد، کشمکش ها بیشتر تو این ناحیه است، در دایره کسانی رو که اصالت وجودی هستن این نقطه نقطه حساسه که اعتباری بودن غیر وجود یعنی چی. این نقطه و فهم عمیق این معنا، نحوه تحقق نفس الامری حقایق اعتباری، در واقع تاثیرات شگرفی در حوزه معارف از الهیات به معنی العام و به معنی الاخص و حتی حوزه مباحث عرفان نظری و همانندهای اینها خواهد داشت، از جمله همین نکته که عرض کردیم که دخالت شرور در نظام هستی. خب اینها تقریبا یک لیست اجمالی بود از بحثایی رو که مسئله اصالت وجود در اونها تاثیر میذاره. دیگه نباید کسی اینجور تأمل بکنه که بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یا برعکسش یک نزاع غیر مؤثر در مباحث عقلی و فلسفی و حوزه معارف هست. نه، اجتهاد در این مباحث اقتضا میکند که این مسئله به عنوان یک بحث فوق العاده جدی تلقی بشه. ما مثلا تو مباحث نهایی و بدایی و امثال اینا این تذکر میدادیم، بحث هایی که تو مرحله اول گذشته اینا از یک جهت، حالا این نکته رو الان عرض بکنم، تو مباحث فلسفه صدرا، یعنی کل آثار صدرا رو شما در نظر بگیرید، به جرأت میتوان گفت حل و فصل بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت 30% و بلکه بیش از 30% عبارت های صدرا رو حل و فصل میکنه. توجه فهمیدید؟ این به لحاظ حجم عبارت هاست، این مقدار که صدرا بهش پرداخته، هم در اسفار هم در دیگر آثارش. اگر این بحث به درستی روشن بشه، یعنی بیش از 30% عبارت های صدرا برای ما حل و فصل شده است. یعنی دیگه از خودمون ببینیم متوجه میشیم مرادشون چیه. از لحاظ محتوایی باید بگیم بیش از 50% فلسفه حکمت متعالیه فهم خواهد شد. یعنی اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود به درستی ابعاد شناخته بشه، بدین معناست که شما نصف حکمت متعالیه رو طی کردید. بعد حالا از یه جهتی باید گفت حالا مباحث حرکت هست، مباحث نفس هست، مباحث معاد هست، مباحث دیگر هست، اونها نصف دیگر کاره، ولی نصف کار بحث اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود هست. چنانچه عرض کردیم، ما توی این بحث پرسش های اساسی داریم، یعنی چند تا پرسش رو به عنوان پرسش اساسی مطرح میکنیم. بعد یک لیستی رو تهیه کردم از بحث هایی که صدرا در ارتباط با همین مسئله داره، تنظیم نکردم که مثلا به نحو منطقی، ولی همینجور که لیست کردم خدمتتون عرض میکنم مجموعه مباحثی که تو اینجا طرح شده رو لیستش عرض خواهیم کرد. ولی در هر صورت ما چند تا سوال مهم در ارتباط با این مسئله داریم. حالا من همینجور که در ذهنم هست عرض میکنم، یکی از مسائل مهم شناسایی واژه های اساسی است که ما تو این بحث داریم. 4 واژه اساسی ما تو این بحث داریم: وجود، ماهیت، اصالت، اعتباریت. شناسایی عمیق این 4 مسئله تأثیر فوق‌العاده‌ای در روند این بحث خواهد داشت. عرض کردم بحث وحدت و کثرت و حمل در اونجا هم اثرگذار است، چون که یکی از استدلال های بحث اصالت وجود همین مسئله وحدت و کثرت و حمل این هاست که در جای خودش بهش توجه میشه. حالا در صورت اولین سوال اینه، این واژه ها چه معنایی دارن؟ واضح شدن این واژه ها تأثیر خوبی در روند بحث خواهد داشت، خصوصا بحث این که اصالت و اعتباریت اصلا یعنی چی. خیلی از کشمکش ها و اینها در همین حوزه ها حل و فصل خواهد شد، یعنی اینکه ما عمیقا بشناسیم مراد از ماهیت چیه، اون ماهیتی که محل اختلاف است کجاست، کدوم معانی از ماهیت محل اختلاف نیست، اون وجودی که محل بحثه کجاست، اونایی که صدرا هم میپذیره وجود اعتباری است کجاست، اونی که صدرا میخواد بگه منظورش چیه، اینها باید حل و فصل بشه. معنای اصالت و اعتباریت که حالا امروز ان شاء الله فرصت بکنیم واردش بشیم، این مهمه. خب بعد از اینکه این اصطلاحات مشخص شد، خب صلب اصلی مسئله با سوال اصلی ماست که بالاخره اصالت با چیه و اعتباری چیه. طبیعتا در ذیلش باید اصالت هر دو محل نقد قرار بگیره، اعتباریت هر دو محل نقد قرار بگیره، یکی اصیل دیگری اعتباریه، کدوم اصیل کدوم اعتباریه. خب اینا پرسش های اصلی بحث ماست. از اینها که گذشتیم و اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود مثل ماهیت که مطرح کردیم، یک سوال اینه که چرا این دوتا محل بحث قرار گرفته، یعنی بحث وجود و ماهیت. اینو توجه داشته باشید، این توضیح رو عرض بکنم، در مباحث دیگه شاید نگفته باشم. ببینید تمام کسانی رو که در جوانب مختلف این بحث وارد شدن، از شیخ اشراق تا الان فلاسفه که وارد شدن، بحث رو منحصر به وجود و ماهیت نکردن. همه، حتی ملا صدرا و حتی پس از ملا صدرا، بحث منحصر به اینا نیست. داری بحث به همه مفاهیمی که از واقع برگرفته می شود گسترش داره، حتی تو عبارتاشون. اونی که منحصر میشه به طرفین تو بحث اصالته. توجه کردید؟ یعنی همه فلاسفه وقتی که بحث اصالت و اعتباریت با هم نگاه بکنن میگن بله همه این مفاهیم محل گفتگو و بحث هست. تو این که نماینده اصالت چی باشه، این دو طرف محل نزاع قرار گرفتن که آیا وجود نماینده اصالت باشه یا ماهیت نماینده اصالت باشه. و الا کسی گفت وجود اصیله، اینجور نیستش که فقط بگه ماهیت اعتباریه، همه رو اعتباری میدونه، در عبارتاشون تصریح شده. نباید فکر کنیم که خب چرا شد که اگه وجود اصیله فقط ماهیت رو اعتباری دونستن. نه، چون نماینده اصالت یکی از این دوتا بوده و ایشون وجود رو مثلا اصیل دونسته، طبیعتا میگه ماهیت اعتباریه. اونا بقیه که پر واضحه در این دستگاه اعتباری دانسته خواهد شد. چنانچه عکس این قضیه هم هست، یعنی اون کسی رو که ماهیت رو اصیل دونسته، اون احساس میکنه که نوک اصلی پیکان که باید به اونجا توجه بکنه و اون رو اعتباری بدونه چیه؟ وجوده. و الا ایشون میگه بقیه هم اعتباری هستن. یعنی اعتباری بودن بقیه، حالا با انواع فهم از اعتباری، در غیر از وجود و ماهیت اعتباری بودن تو هر دو دستگاه هست. یعنی هم اونایی که ماهیت رو اصیل میدونن اونا رو اعتباری میدونن، هم اونایی که وجود رو اصیل میدونن اونا رو اعتباری، گرچه در فهم اعتباری با هم تفاوت دارن. اونی رو که به عنوان نماینده اصالت هست مردد بین این دوتاست. و یک سوال اینه که چرا اینجوریه؟ چرا این دوتا نماینده اصالت شدن و بقیه این فضا رو ندارن؟ خب این یک بحثه. یکی از سوالات اساسی بحث ما اینه که اگر ما مثلا حالا در فضای صدرا وجود رو اصیل دونستیم، ماهیت رو اعتباری دونستیم، اعتباری بودن ماهیت که همون وقتی ما اعتباری رو معنا میکنیم همونجا حل و فصل میشه، اعتباری بودن ماهیت یعنی چی؟ نحوه تحقق ماهیت در خارج یعنی چی؟ چون ملا صدرا اعتباری را به معنی ذهنی صرف نمیگیره، میگه تو خارج هست، اما چجوری تو خارجه؟ نحوه تحقق اعتباریات تو دستگاه صدرا در عالم واقع و نفس الامر به چگونه است، یکی از بحث‌های بسیار اساسی کل مسئله ما در نظر گرفته میشه. از جمله پرسش‌های اساسی که بخش وسیعی از آثار صدرا بهش مشغول شده، چگونگی ارتباط ماهیت با وجود در نفس الامر و خارجه. حتی گاهی رساله‌های مستقل در این ارتباط نوشته، عنوان‌های مستقل زده، عبارت‌های طولانی در این بحث داره که کیفیت ارتباط، اتصاف، مثلا ایشون در عبارت‌های مفصل داریم، مثل ارتباط جوهر و عرض نباید بپنداریم ماهیت و وجود را. یعنی فکر نکنیم ماهیت مثل عرض برای یک جوهر هست. توضیحات فراوان در این قسمت ایشون پیاده میکنه. خب حالا اینا سوالات و پرسش‌های اصلی است که ما تو این مسئله داریم. حالا یک پرسش این بود که آیا این بنایی است و مبنایی است که تازه عرض کردیم. اینا پرسش اساسی ماست. حالا مباحث ریز و جوان مسئله فراوان هستش. نه الان هیچ حرفی در این ارتباط نمیزنیم، الان ما کاری با این بحث نداریم، وارد پاسخ گفتن مسئله نمیشیم. میخوام بگم این پرسش اساسی است که ما تو این مسئله داریم. حالا من لیستی از بحثایی رو که صدرا در خصوص مسئله مورد نظر ما بهش پرداخته رو، این لیست رو همینجور بدون نظم اینها رو یادداشت کردم خدمتون عرض بکنم. مثلا بحث تحقق بذاته وجود و فرقش با وجوب وجود، یعنی تو این بحث دو تا اصطلاح از بذات مطرح میشه و این دو تا اصطلاح باید از همدیگر تفکیک بشه. خب شناسایی اصطلاح موجود و فرق اون با وجود، تفاوت موجود با وجود چیه؟ اینا بحثایی هستش که در این صدرا در ارتباط با اصالت وجود و اعتبارات ماهیت مطرح کرده، این ریز مباحثی که مطرح شده. یعنی میگم تو این بحث دو تا اصطلاح از بذات شکل خواهد گرفت. نمیخوام وارد بحث بشم، فقط تیتر قضیه دارم میگم، توجه کردید؟ یعنی ما همیشه قبل از این بحث میگفتیم موجود بذات یعنی باری تعالی، ولی با توجه به این بحث که مطرح میشه یک اصطلاح دیگر در بذات شکل گرفته، موجود بذات، که این با اون بذات در واجب الوجود بذات فرق میکنه و تفاوت این دوتا رو باید آشکار بکنیم. بله؟ نه، این کل بحثایی که تو این مسئله میتونه مطرح بشه، کل پرسش هایی است که، یعنی مسائلی است که صدرا در کل آثارش در ارتباط با بحث مورد نظر طرح داره میکنه. شناسایی اصطلاح موجود و فرقش با وجود، ارتباط وجود و ماهیت در خارج و نحوه این اتحاد، نسبت وجود و ماهیت در ذهن و عین. دیگه باید بگیم، سریع بخونیم. نسبت وجود و ماهیت در ذهن و عین، مغایرت و زیادت وجود و ماهیت، معنای عروض وجود بر ماهیت، معانی مختلف وجود و ماهیت. اون چند تا پرسش اساسی که عرض کردم اون رو جدا بکنیم از این بحث. اینا همونای پرسش اساسی گفتیم، تو همین لیست مجموعه مسائل هم هست. معانی مختلف وجود و ماهیت، عدم اختصاص اعتباریت به ماهیت، و گفتیم ماهیت اعتباری نه، اختصاصی به اون نداره، به چیز دیگر هم سرایت میکنه. نفی اصالت یا اعتباریت هر دوتا، کیفیت تحقق ماهیت در خارج، بحث ایسه تقریبی و امثال اینها. یه بحث خوب که حالا اگر فرصتی بشه یه جایی بهانه باز میکنیم این رو شروع میکنیم، حالا در اون یادداشتی که سابقا داشتیم دست دوستان هست، این بحث باز نشده، تمثیلاتی است که در این بحث خود صدرا به کار برده. این بحث خوبیه، میتواند پرورش پیدا بکنه و در تقریب به ذهن در این مسئله کمک بکنه. مجموعا تمثیلاتی که ایشون تو این بحث به کار برده، مثلا ایشون بحث ماده و صورت رو مطرح کرده، بحث صورت مرآتی و صورت شخص رو مطرح کرده، اینا به عنوان مثال‌های بحثه. از جمله مثال‌های خیلی تمثیل‌های خیلی جدی تو آثار صدرا بحث زل و زیزل، یا به تعبیر خودشون شی و فی، تو کلمات حاجی سبزواری هم زیاده، شخص و سایه او برای تبیین مسئله وجود و ماهیت. از جمله مثال‌های دیگری که ایشون به کار برده بحث نور و اشیاست، این مثال نور و اشیا. حتی ایشون این بحث رو، یعنی تشبیه تا جایی پیش برده که تعبیر می‌کنه، میگه ماهیت‌ها وجودهای حقایق شفافند و نور وجود در اونها نفوذ می‌کنه. توجه، یعنی مثل شیشه هایی تلقی کرده که این نور وجود در اونها نفوذ داره و سرتاسر اونها رو پوشش میده. این البته تشبیه و تمثیل هستا، تشبیه به تمثیل، ولی این تشبیه ها و تمثیل ها میتواند کمک بکنه در بحث. حالا از این مسئله تمثیلات خارج شدیم. تبعیت محض ماهیت از وجود، انتزاع ماهیت از وجود نه عکس اون، یعنی ما وجود رو از ماهیت انتزاع نمی کنیم بلکه ماهیت رو از وجود انتزاع می کنیم. ماهیت خیال، همه این تعبیرها رو به کار برده، ماهیت خیال، عکس و حکایت وجود است. حالا من مراد ایشون از این بحث رو به تدریج خواهیم داشت. البته اینا همش در این فصل 4 و 5 و 6 و 7 و 8 که در ابتدای اسفار اومده نیست، برخی از مسائل اینجا هست. ما یه دورنمایی از مجموعه مسائل در کل آثار صدرا داریم عرض می‌کنیم. بحث حمل ذات و ذاتیات ماهیت چجوریه؟ آیا حین الوجود هست یا بالوجوده؟ چرا برخی قائل به اعتباریت وجود و اصالت ماهیت شدن؟ خب خیلی از فلاسفه و متکلمین این رو قائل شدن. چه چیزی باعث این روند شده؟ ماهیت هیچ حظی از وجود نداره. تأکیدات زیادی ایشون عبارات مختلف در این بحث داره. ماهیت هیچ حظی از وجود نداره، یا به تعبیرات ایشون ماهیت باطلت و ذات، ماهیت عین هلاکت. مراد از این بحثا چیه که ایشون این حرف رو میزنه؟ بحث از نحوه تحقق کلی طبیعی، یه بحث مهم تو این زمینه، چون کلی طبیعی همون ماهیته. بحثایی که راجع به کلی طبیعی و نحوه تحقیقش در ماهیت در لابلای کلمات این اومده به بحث ما میتونه مرتبط بشه یا از فروعات بحث ما میتونه به حساب بیاد. توالی فاسده ی اصالت ماهیت چیه؟ عدم انفکاک ماهیت و وجود از یکدیگر، عدم انفکاک ماهیت و وجود از یکدیگر، اتصاف، این که عدم انفکاک میگیم میشه ما وجود خالص داشته باشیم اما ماهیت خالص نمیشه، همیشه ماهیت با همراه وجوده، اون طرفش هست در جای خودش. لا مجعولیت ماهیت، صدرا در مرتب میگه ماهیت مجعول نیست، ماهیت مجعول نیست. خب مراد از این بحث چیه؟ انفعال ذهن در کسب مفاهیم ماهوی. ما در به دست آوردن مفاهیم ماهوی ذهن ما منفعله، اینطور نیست که فعال باشه از پیش خودش اینا رو بسازه. خب یه بحثی که صدرا بهش پرداخته مفهوم بودن ماهیت و مشهود بودن وجوده، مراد از این بحث چیه؟ موجود بالذات و موجود بالعرض ادبیاتی است که در این بحث به تدریج شکل خواهد گرفت. عرض کردم این همون مسئله است که ما باید در نهایت احساس بکنیم تو این بحث ما انواع تحققهای نفس الامری رو داریم کشف میکنیم که سرجمعش میرسه به این دوتا، موجود بالذات و موجود بالعرض. قاعده فرعیه در باب وجود و ماهیت به چه شکله؟ یعنی ربط قاعده فرعیه به بحثای بحث مورد نظر ما. الوجود و موجودان حمل اولیه یا حمل شایعه؟ کیفیت حکایت مفهوم وجود و ماهیت از مابعدالخارجیشون خارجیشون چجوریه؟ کیفیت حکایت دو مفهوم وجود و ماهیت از مابعدالخارجیشون خارجیشون چجوریه؟ لوازم ماهیت هم اعتباریه، یعنی اگه ماهیت اعتباریه لوازم ماهیت هم اعتباری، و هر چی راجع به اعتباری بودن خود ماهیت میگیم راجع به اعتباری بودن لوازم ماهیت هم باید مطرح بکنیم. چگونگی ترکیب وجود و ماهیت یا همون کیفیت اتحادشون، ارتباطشون. وجود از عوارض تحلیلی ماهیت هست، در عبارات زیادی این معنا اومده، این منظورش چیه؟ وجود از عوارض تحلیلی ماهیت. تفاوت نسبت ماهیت با وجود با نسبت عرض با جوهر چیه؟ چون ذهن وقتی بحث ماهیت وجود مطرح میشه و تصریحات خود صدراست که ماهیت از عوارض وجوده، کنه فکر میکنه که مثل عرض نسبت به جوهر هست، طبیعتا این بحث رو باید ایشون بپردازه. مستهلک بودن ماهیت در وجود، استهلاک ماهیت در وجود، خیلی نکته مهمی است که در این بحث بهش میرسیم. حل مسئله خیر و شر با اعتباری بودن بحث ماهیت و برخی از اون لوازمی که عرض کردیم هم تبعات و اینها هم در لابلای بحث خواهد اومد. چنانچه عرض کردم به لحاظ درصد عبارتی شاید باید بگیم 30% عبارتهای صدرا در حول هوش همین مسائل دور میزنه و به لحاظ محتوایی که عرض کردم بیش از 50% مونده به دوایی. فرصتی که داریم اجازه بفرمایید من یک گزارشی در ارتباط با آثار صدرا و این مسئله عرض بکنم. خب در خود اسفار که ام الکتاب صدر متعلین از دایره المعارف فلسفی هست و ما الان حالا راجع به خود اسفار هم اینجور به نظر میرسه که در اون 42 جلسه و اینها توضیحاتی دادم دیگه، ما به همین خاطر وقتی وارد کتاب شدیم چندان راجع به این کتاب شیوه صدرا در این کتاب اینا حرف نزدیم. صدرا چجور وارد مسائل این کتاب میشه و چجور به این کتاب پرداخته اینا رو مطرح نکردیم. زبان صدرا در این کتاب به چه شکله، کیفیت استفاده او از منابع دیگر چیه، اصلا مجموع منابعی که ایشون در اسفار استفاده کرده چیه و چجور اینها رو در یک روندی که صدرا در ما اینا رو توضیح ندادیم، به حسب اینکه در واقع در بحث 42 جلسه اینها عرض کردیم. حالا از اون بحث گذشته، این کتاب اسفار که ام الکتاب صدر متعلین هست و از این جدید دارت المعارف مباحث فلسفی است، خب راجع به این بحث یعنی مسئله اثرات وجود و اعتبارات ماهیت اولا باید بگیم این اصطلاحات استقرار کامل در آثار صدر پیدا کرده، این دیگه هیچ برو برگرد نداره، این همینی که الان ما میفهمیم کاملا همین اصطلاحات در دستگاه صدر مطرح هست. علاوه بر این فصل و بلکه فصول ویژه در این ارتباط تو آثار صدرا پیدا کرده، مثلا همین اسفار که ام الکتاب آثار صدر متعلین هست، همین فصل 4 با همین عنوان اومده که وجود یک حقیقت عینیه. حالا راجع به این تیتر و اینها هم بحثایی رو مطرح خواهیم کرد. پس بنابراین و چون این بحث جزو مباحث ابتدایی فلسفه است، صدر هم همین ابتدای فلسفه آورده، یعنی جایگاه درستی قرار داده در آغاز مباحث. تازه ما از بحثای موضوع فلسفه که وجود هست و برخی از مباحث مفهومی و غیر مفهومیش گذشتیم که همین الان داره بحث اثرات وجود رو مطرح میکنه. عرض کردم فصل 4، فصل 5، فصل 6، فصل 7 و فصل 8 رو باید ما در اسفار فصول مطرح در ارتباط با اصالت وجود و اعتبارات ماهیت بشماریم، گرچه حالا که وقتی وارد شیم مثلا فصل 6 یک کمی دور میشه. حالا ما اگر بخوایم یه مقدار نظم بدیم این کار رو میکنیم، میگیم این 4 فصل فصلی از فصولی هستش که الان صدرات در خصوص بحث اصالت وجود و برخی از لوازم و تبعات و مسائلش بهش توجه کرده. بعدن چی از این 4 فصل خارج شدیم چی؟ بله در کل اسفار جا به جا، حالا مطابق اون نمایه ها و فهرست هایی رو که ممکن دست دوستان باشه، ما تمام جاهایی رو که یعنی اکثر جاهایی رو که صدر متعلین راجع به بحث اساسات وجود و اعتبارات ماهیت و مباحث پیرامونیش حرف زده رو در دو سه صفحه، یعنی در دو سه ورق 5 6 صفحه بزرگ فهرست ها رو تنظیم کردیم. خب پس در کل اسفار ایشون ول نمیکنه قضیه رو، فرض کنم 30% عبارات های صدر راجع به همین مسئله است. اما شاید از یک جهت در آثار دیگر صدرا، این راجع به اسفار بود، در آثار دیگر صدرا خب جا به جا ایشون عرض کردم راجع به این بحث مطرح میکنه، در کتاب شواهد الروبی، در رساله شواهد الروبی، در انواع رساله ها به این بحث میپردازه. حالا کمتر بیشتر برخی از رساله ها به نوع جدی وارد این مسئله میشه، اما در مجموعه آثار صدر متعلین اونجوری که به نظرم میرسه اینه که بهترین اثر در ارتباط با اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود کتاب مشاعره ایشونه، رسالت المشاعره. در رسالت المشاعر ایشون تقریبا 3 فاز در خصوص مسئله ما باز کرده. یکی استدلال هایی است که بر اصالت وجود پرداخته، هیچ اثری از آثار صدرا به این نحو مستوفا بحث نکرده. 8 استدلال در خصوص اصالت وجود و اعتبارات غیر وجود در اونجا تنظیم شده و این فاز اول بحثی است که ایشون میپردازه. فاز دوم طرح شبهاتی است که در خصوص اصالت وجود و اعتبارات ماهیت ممکنه طرح بشه. ایشون شبهات رو اونجا لیست کرده آورده، در اسفار هم آورده، در کتاب المسائل القدسیه هم یه مقدار تفصیل داره، ولی در کتاب شواهد الروبی خیلی کمه. حالا آثار دیگه هم جسته بوده، ولی مفصل ترینش همین رسالت المشاعره. این فاز دوم. فاز سومی که ایشون در رسالت المشاعره میپردازه چگونگی ارتباط وجود و ماهیت با هم دیگر هست، که اینا جزو پرسش‌های اساسی همین بحث هم هست. لذا باید گفت بهترین اثری که صدر متعلهین در خصوص این مسئله درباره او حرف زده کتاب همین مشاعر، رساله مشاعره. حالا ما این بحث رو عرض کردیم، فکر میکردم وارد قضیه میشیم. انشاءالله فردا ما شروع میکنیم به فصل 4 و اون تیتری رو که در فصل 4 هست مورد مداقه قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله. بله اونم هست دیگه، بس نفس حرکت جوهری گفتم باید به اونجا پیشته بشیم، بحث نفس، بحث معانی پس بله، لیست کاملی نبود که عرض کردم. حال شما خوبه؟ سلامتی؟ شما کلاس نداری؟ تو چی؟ آه درسته که بعد یا تنبیه
برای دو تنبیه مثلا دو تحریف گاهی ما تحریف یه قیود احترازی میاریم و یه قیود توضیح قیود احترازیه که هیچی مثلا جزی تحریف دارد باشه، اما قیود توضیحیه اینا باید تنبیه بگیرد.
البته اون تنبیه ضرورت نداره، ممکنه تو نظری باشه، ممکنه تو بدیش باشه.
قیود توضیحی، یعنی بعد از اینکه شما یه چیزی رو تعریف کردید، حالا یک سری قیود توضیحی هم میارید. پس بنابراین تو بستر تعریف هم قیود توضیحی میاد، تو بستر تنبیه هم میاد. این خوبه، ولی منحصرش نکنید که قیود
نمیکنم من
قیود توضیحی حتما برای
استفسار کنم جاهایی که مثلا تنبیه میتونم تعریف داشته باشه، از جاهایی که میتونم تنبیه
توضیحی معناش همین این توش هست، ولی ما داریم واضحش میکنیم تنبیه
جزء تعریف
نیست. این خوبه، میتونه از مصادیقش باشه، ولی اون رو منحصر، این تنبیه رو منحصر به جای بدیهی نکنید.
نه بدیهی نمیکنیم، مثلا تو بحث استفسار جاهایی که با برهان ما باید جلو بیاییم، مثلا این مسئله با برهان باید اثبات بشه، ولی الان برهان به چه هر دلیلی مثلا نمیتونیم برهان یاد کنیم، چون با مسائل مشهور مقدمات مشهور
خوب این هم یک حوزه ای از تنبیهات خوب است. آقای بغدادی هم پرسیدن، من الان در خاطر ندارم، ولی فکر میکنم بعد از اسفار باشه، یعنی قطعا شست و رفتتر از اون چیزی در اسفار اومده، خیلی تمیز و مرتب این نشون میده.
ولی خب بگوستن
روی اسفار نه، در این مسئله بگوست از بیشتر از اسفار، در خصوص این مسئله توجه کردید. اصلا در مشاعر ایشون کهنم ایشون میخواد این کار رو بکنه. یک اصلا ما الان بعد از اینکه فلسفه صدرنگ تمام شد میگیم که یک کتاب را شناسی درست حسابی بنویسیم، این فکر رو خود صدرا کرده. من فکر میکنم رساله مشاعر، شما فکر نکنید از تاریخی نگاه کنید صدرا در چه وضعیتیه، آثاری که مینویسه اسفالی چون این وضعیت داریم، درگیر با متکلمین، با مشرا، با اشرا، با عرفان، توجه کردید اینجوریه. به تدریج وقتی که مباحثش حل و فصل شده و به جاهایی که رسید، خودش احساس میکنه که هی باید چیکار بکنه، تنقیح کنه، مرتب کنه، تمیزش کنه، توجه کردید ادبیاتش رو بهتر کنه. از جمله آثاری که در خصوص مسئله وجود شناختی این نقش رو میخواد ایفا بکنه رساله مشاعر. رساله مشاعر اون اولش نگاهی من خیلی پیشتر نگاه کردم، نه این بحث رو همین که رساله مشاعر چه جایگاهی داره، ولی رساله مشاعر اولش که نگاه بکنید نشون میده صدرا در پی ارائه یک اثری هستش که در این اثر میخواد همه مباحث فلسفه رو بر اساس وجود شناسی حل و فصل کنه، ولی موفق نمیشه. اولش که وارد میشه مسئله رو خیلی گسترده تر میکنه، خیلی قابل استفاده است رساله مشاعر اوائلش، توجه کردید؟ لذا این بحث اثرات وجود مستوفا و مفصل شد، ولی همینجور که میزه به اواخرش اصلا شما کاملا احساس میکنید حالا چه قضیهی در بین بوده به لازه یهشون هرچی بوده، که انه داره نمایه ها رو لیست کرده آورده، اصلا دیگه تفصیل نداره، فقط از این کتاب تمام بشه به یک نحوی ناقص نمونه، اصلا اواخرش کاملا معلوم هی نمایه ها پشت هم داره، یعنی مثل که فهرست تره بحث ها اینطوری شد، ولی شون انگیزه به نظرم داشته که تو مشاعر یه چون کاری رو انجام بده.
مفهوم
عینی
و خارجی چرا
کار؟ یعنی رساله مشاعر نه تنها از یک جهتی خیلی ادبیاتش تمیزتر شده تو این بحث، توجه کردید؟ یک نوع جمع‌بندی است تو ذهن صدرا راجع به مسئله اصالت وجود به اعتبار ماهیت، اینجوری شده حالت رو بیدار کردید.
مفهوم عینی و خارجی چرا کاندید اصالت نشده؟ به جای وجود ماهیت، به جای وجود حالا عینی و خارجی، خارجی و عینی بودن.
حالا راجع به مفاهیم مثل عینی، خارجی، تشخص، وحدت، اینا صدرا یک صحبت‌هایی راجع به اینها داره، توجه کردید؟ اینا رو کنده با نمیگم الان تصمیم گیری رو نمی کنم، به تو برخی از بحث ها من احتمالاتی راجع به این چند تا مفهوم دادم، توجه کردید؟ این مثلا شما میگید متن بودن، برقی تو این قسمت نداره. ما حالا در میان این همه اصطلاحاتی که وجود داره تشخیص دادیم وجود خیلی به اون متن واقع نزدیکه. متن بودن چیزی به شما گزارش نمیکنه، ولی وجود از اون متن داره گزارش میکنه.
خارجی بودن هم
خارجی بودن هم نمیده،
خارجی بودن، خارجی بودن، مایدم خارجی، توجه کردید؟ مایدم خارجی، عینی بودن اگه به اون معنی بعد من اینکه توضیح بدید باز، خارجی بودن اینکه بحث به ذاتش خارجی باشه که هرگز نتونه ذهنی بشه، اینطور یه توضیحاتی باید هم راش بود. خود صدر راجع به این چند تا واژه به نظرم یه نگاهی داره که اینا رو خیلی نزدیک به وجود میدونه، گاهی زمان میگه مسابق، گاهی زمان میگه عینی. الان نمیشه راجع به اینا قضاوت کرد. این چند تا مفهوم هستن که من یه جای تعبیر کردم گفتم ترادف فلسفی داره، نه ترادف عددی، نه یعنی به لحاظ ذهن فیلسوفان اینا همش داره به یک متنی اشاره میکنه،
واحد
کاره متنی واحد داره اشاره میکنه. این مهمه که
جواب همین سوال میتونه که وجود یک مفهوم جنسی هستش نسبت به خواهد، یعنی جنس لغت بگیره وجود خیلی نزدیک از این که جنسیت اون شیء خارجی
این عامتره. شما این میخواد بگید عام
بکنه که مثلا دو جور شیعت میشیعت مثلا وجودی یه شیعت غیر وجودی
درست
وجود نگاه اون شیعت خیلی جور اون شیعت خیلی دقیق نشون میده.
حالا مگه همین بحث باشه که خیلی به اون متن و حکایت از اون متن نزدیکه، حالا خارجیت، خارج بودن
این هم این جور رو نشون میده، مثلا جور جنسش این خارجی هست نشون میده اون خارجی.
و از کدام راجع به این چند تا مفهوم باید این مطالعه داشت. اگر اثبات بشه وجود اهم از خارجیته، خب یک کمی بحث عوض خواهد شد، ولی اینجور یک کمی شاید نباشه، چون خارجیت مطلقه منظور ماست، خارجیت در مقابل ذهنی که منظور ما نیست، خارجیت مطلقه مراد ما هست. اینی که یک کمی
بسه بحث اساس وجود تعاملی که فرمودی که مستقیما میتونه منتقل بشه به اینکه وجود چطور ظرف بردار نیست، اون چه شکلی میشه منتقل شد؟
الان ما هم برخواستم که چیزی را بهش تر کرده باشیم. آره
اصلا قابل بیان نیست.
الان شما میبینه من اصلا بعد یه وارد شدم احساس کردم که این الان رو الان میبینه الان جاش ندارم به خاطر اینکه ما الان داریم خودمون داریم تشریح یه خاصی بینه همه بر سر پیزی میکنیم اگر هم نرز میزنیم
اولی زیرا باشه بزنیم الان نسبت این فهرستی که الان گفتیم با بحث
من یه خودم شما دیبیکار شدم البته
نه تو همون چیز هست جا
از اونی که بهتون
دارم نه نه نه
استفاده
نه من همون کتاب هایی چیز
کتاب هایی خودم
نسبت این فهرستی که الان فهمید با اون جزء چیزه چیه؟ همش توی اون هست؟ با
نمیدونم. نه نه اونجا نیست،
تکمیل بشه از اینجا
از اونجا داره. من خیلی چیزا رو ما ببینید تو اونجا نخواستیم بحث اصالت و اینا هر چی در ارتباط با او هست گفت
فقط اون خود اصالت و اعتباریت
بیشتر هدف ما اون حل شدن مغز مسئله بود.
این قابلیت توسعه داره؟
بله قابلیت توسعه داره. من دوست میدارم که این بحث تمثیلات حتما اضافه بشه، این کمی کمک میکنه برای فهم مسئله و اینها.
اگر
بله میشه، آره میشه اینطور. من نمیخوام خیلی، من فکر میکنم ما اون جوهره مسئله رو که دعواها اونجاست و اینها کمی حل و فصل بشه وقت عبارت به خودش حل میشه دعوا. مثلا قاعده فرعی رو بیان بحث کنیم مثلا موازی نیست
الان موالی که خودتون صلاح میدونی.
آره نه یه باشه باشه بینید چیز میشه
تمثیل هایی که فهمودین هم ما هم کنون بحث خیلی تأثیر داشت.
آره تمثیل
هایی که آدم هایی
کم، آره هم عبارو کم میکنه هم اصلا لا یه بحثی هست که اصلا نقش تمثیل تو مباحث عقلی چه مقداره، چون معمولا تو منطق ما میگیم تمثیل فایده نداره و خب یک بیمهری تو علوم کل حوزوی اصلا از این ناحیه پیدا شد در ارتباط با تمثیل، چون تو فقه سر تمثیل میزنیم به خاطر چی؟ که قیاس منجر قیاس میشه. تو علوم عقلی سر تمثیل میزنیم میگیم این چیز رو اثبات نمی کنه، این تمثیل یه مقداری مورد ظلم قرار گرفته، تعبیر الان درست باشه نباشه. این باشه کل علوم حوزوی، این خیلی به نظرم مهمه، اصلا چه روحیه‌ای برای فضای حوزوی به وجود آورده، این یک کمی خشن بودن و اینها رو حالا ترقی بکنید، عدم انعطاف و یا این فضا رو کاملا میشود مورد توجه قرار داد. در نحوه پردازش مسائل حتی به نظرم تأثیر گذاشته، ورود و خروج در مسائل تأثیر گذاشته. اینها اصلا کل ادبیات حوزه، ادبیات حوزه، نحوه تعامل حوزه با فضاهای دیگر، یکی از چیزهایی که توش اثر گذاشته بحث عدم اعتناب فضای تمثیل و تشبیه. اصلا قرآن اینجور نیست،
به هیچ وجه قرآن اینجوری نیست.
این تمثیل با این تمثیل فرق داره، اون میخوان از یک اون جزئی خوش میره برای
نه حالا میخوام بگم نه اون که در اون محکوم
این فقط تشبیه میکنه خوش میره اثبات نمیکنه.
نگفتم که اونایی که حوزه رفت کرده غلطه که نه، میگم که این هر دو تا حرف درسته، هم تو فقه درسته هم تو علوم عقلی، منتها این باعث شده که یک نوع بینری به جنبه های دیگری که تمثیل و تشبیه میتونه داشته باشه شده.
اصلا اون یه چیز دیگه هست، این تشبیه همون تمثیل اصطلاح خاصی
همون تمثیل هم میخواید بسن مثال بزنید تمثیل واجه کردید تمثیل تشبیه اینا مهم نیست. یادی تمثیل و تشبیه برای این هستش که ما حکم میگیریم بخوایم به دیگری صورت بدیم این غلط، واجه کردید بخوایم با تشبیه و تمثیل چیزی رو اثبات بکنیم غلط. این دو تا نکته اساسی و مهمه. اتفاقا جای دیگه جا بحث تقریب ذهن است تضعیف شده. این نکته که میخوام عرض بکنم چیه؟ یعنی با توجه به این دو تا ضعف مهمی که تشبیه و تمثیل داره و به حق حوزه تشخیص داده، یعنی علوم عقلی و فقهی و اینو تشخیص دادن و خوب مواظبش بودن و چقدر فواید نصیب کرده اینو اونور میذاریم این موضوع این بر باشه بیچاره نداره اینا رو وارد بکنیم. نه میخوام بگم که مثل بحث علمی مونه. مثلا من بحثایی رو که ما درباره وحدت و کثرت میکنیم، آها مثلا هی راجع به وجود اینا میگیم که چی متن واحد کسی نیست، متن واحد واحد واحد، از اون ور افتادیم یه دفعه، یعنی هی گفتیم واحد واحد واحد، من ذهنم هست که چی میان اینا دوستان مترجم واحد واحد، از زیرا به کثرت رو به ایه نحو امکان زدیم تو اون قضیه. حالا دیگه برگشتیم، یعنی ما از وقتی شروع کردیم دیگه همش میگیم بابا اینجا کثرت داره یه جوری میشه کثیر کثیر دیگه، من این یعنی وحدت رو وحدت که تاکید میشه که میشه کثرت مخفول میمونه. اینا یک سری روانشناسی های فلسفه علمی و این هاست، توجه کردید؟ از همه جا همینجوری است. خیلی نکته رو باید مواظب بینید کسی که میخواد طرف یعنی بحث رفتن به طرف حق و حقیقت یه چیز جانبی و حاشیه‌ای پیدا میشه که اینجا چیز جانبی و حاشیه‌ای گاهی اوقات اگه انسان توجه نکنه روندی رو ایجاد میکنه. اینو مهم مثلا صدرا میگه که تأمل در وجود ارکان معارف رو حل و فصل میکنه. بازم که وقتی مطالعه میکنه متوجه میشه نه، اونی که بیشتر مهمه کیفیت فهم اعتباریته، که تحقیقات اعتباری یعنی چه، اون خیلی مهمه. اصلا تو عرفان اون مسئله رو حل میکنه، تو فلسفه صدرا بحث شرور رو اون حل میکنه، اینکه ما بفهمیم غیر از متن چیزای دیگری هستن بدون اینکه متن باشن خیلی مهمه. اینا انگار احساس این بحث های دقیق و فوق دقیق فلسفه و عرفان تو این قسمت قضیه است که کیفیت اعتباری باشه.
شاید یکی از بچه های تحمیل میکرد و ملاحظه هم میشن اینکه وجود از اصالت وجود اثبات کنه ماهیت از اعتباری بودن
ماهیت از کار انداخته
نه نگاه که بیش از اینکه اون تیکر رو چیز بکنه
به اعتبار ماهیت پرداخته.
آره یعنی نگاه که ماهیت رو از هیچی بودن در آورده.
آها اینجوری نجاتش داده.
نجاتش داده.